ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته بیش از 6100 تن اعلام شد. مرحله انسانی آزمایش واکسنی کرونا در ایران آغاز شد. و محمد خانی مترجم و پژوهشگر به 4 سال حبس تعزیری و 6 ماه کار اجباری با کودکان معلول ذهنی محکوم شد. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته را بیش از 6100 تن و شمار جانباختگان را بیش از 130 تن اعلام کرد. به گفته سیما لاری، مجموع مبتلایان به ویروس کرونا از زمان شیوع این ویروس در ایران به بیش از 1,212,000 تن و شمار جانباختگان به حدود 55,000 تن رسیده است. آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا و جانباختگان آن در ایران با تردیدهای جدی کارشناسان و شماری از مقامات شاغل در وزارت بهداشت در ایران مواجه است. رسانه‌های ایرانی روز سه‌شنبه خبر دادند که مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی کرونا امروز سه‌شنبه آغاز شد. بر اساس این گزارش، در نخستین مرحله این واکسن به طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام تزریق شد.
خوشحالم، ولی نه فقط از این نفر اولم، از اینکه این فرآیند علمی انقدر خوب تو کشورمون پیش رفت.
ستاد اجرایی فرمان امام سازمان حکومتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که مسئول ساخت واکسن کرونا در ایران است. مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی در شرایطی آغاز شد که در واکنش به تأخیر در خرید واکسن خارجی و سخنان متناقض مقام‌های ایرانی درباره خرید واکسن، شمار قابل توجهی از کاربران طوفانی توییتری با هشتگ واکسن بخرید راه انداختند. پس از آن مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند 200 میلیون یورو برای خرید واکسن کرونا اختصاص دادند و قرار است بین 6 تا 8 هفته دیگر واکسن وارد ایران شود. محمد خانی مترجم و پژوهشگر با حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده است. آقای خانی همچنین به 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، 6 ماه کار اجباری با کودکان معلول ذهنی و توقیف تمامی اموال شخصی ضبط شده به مدت 2 سال محکوم شده است. او در دادگاه به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. محمد خانی روز 10 مهر ماه در تهران بازداشت شد. او پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شد. آقای خانی دانشجوی مقطع دکترای رشته رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران و مترجم چند کتاب در زمینه مسائل اجتماعی است. اما وزیر اقتصاد و دارایی روز شنبه درباره لغو واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه سخن گفت و گفت هفت‌تپه غیر قابل بازگشت است و نباید به این خط برویم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرهاد دژپسند این موضوع را در پاسخ به پرسش نمایندگان در مورد روند خصوصی سازی ها ابراز داشت. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت بهمن 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه و الان از طریق خط تلفن با ما هست. روزبه، فرهاد دژپسند چه نکاتی رو در سخنان خودش اشاره کرد؟ در این حال نمایندگان مجلس که در مورد خصوصی سازی ها صحبت کردند چه مسائلی رو مطرح کردند؟
سلام سپیده و همچنین شنوندگان گرامی. فرهاد دژپسند امروز احضار شده بود در حقیقت از سوی برخی از نمایندگان برای پاسخگویی به روند خصوصی سازی ها که در سالهای اخیر با انتقادهای بسیاری مواجه شده. چهره شاخص این خصوصی سازی ها شرکت نیشکر هفت‌تپه است به خاطر اعتراض های گسترده کارگران اون طی 5 سال گذشته. که به قول یکی از نمایندگان مجلس که در با خبرگزاری فارس صحبت کرده بود قبلا، در 5 سال گذشته نزدیک به 1000 اعتراض صنفی داشتند. اما وزیر اقتصاد و دارایی صحبت کرده و دفاع کرده از روند واگذاری این شرکت در بهمن سال 94 به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی و گفته که قیمت‌گذاری بر اساس دستورالعمل‌ها و ضوابط انجام شده و در این حال تاکید کرده که باید به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بود. اون در این حال گفته که قوه قضاییه هنوز هیچ حکمی درباره تخلف در روند واگذاری هفت‌تپه نداده. این رو اشاره بکنم که شرکت نیشکر هفت‌تپه در بهمن سال 94 که 24,000 هکتار مساحت داره در قبال یک پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این در شرایطی که قیمت بر اساس برآورد کارشناسان چیزی حدودش 2400 میلیارد تومان هست و خب از همون موقع این واگذاری با انتقادهای بسیاری مواجه شد، به ویژه اینکه کارفرمایی خصوصی شرکت نتونستش که به تعهدات خودش در قبال حالا سازمان خصوصی سازی عمل بکنه و در این حال تأخیرهای بسیاری داشت در پرداخت دستمزدها و مزایای کارگران که اعتراضهای اونا رو به همراه داشته.
روزبه، چرا دولت چنین موضعی در قبال واگذاری نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی داره؟
خب سپیده، اولا خب این که واگذاری در زمان همین دولت انجام شده و خب طبیعیه که دولت از این واگذاری دفاع بکنه و کوتاه نیاد از انتقادهایی که صورت میگیره. خب به طور مثال نمایندگان مجلس که امروز صحبت کرده بودن انتقادهای زیادی رو متوجه کرده بودن، گفته بودن این همین امید اسدبگی یک ابرمتهم ارضیه. خب اسم امید اسدبگی گره خورده با سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری که چند ماهی عدسی دادگاهش ادامه پیدا نکرده. او همراه با همون مرداد رستمی چگینی و تعدادی از مدیران سابق دولتی و بانک مرکزی داره محاکمه میشه و گفته این آدم پول گرفته و به جای اینکه وارد بکنه کار اساسی مورد نیاز مردم رفته تبدیل رو ریال کرده و شروع به چرخش کثیف در کشور کرده و گفته احمد نادری یکی از نمایندگان مجلس. اما موضوع دیگه این که یه مقدار در حتی در پرونده هم ذکر نشده ولی در اخبار اومده و کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم بارها مطرح کردن، ارتباط هایی هستش که مقام های دولتی دارن با مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه. به طور مثال گفتند که بعد، البته این رو هم قوه قضاییه به نوعی اعلام کرد ابتدا، بعد گفتن که نباید اسمش برده بشه، اینکه غلامرضا شریعتی و همسرش متهم هستن به دریافت 225,000 دلار هدیه یا هزینه تامین سفرشون به خارج از روی امید اسدبگی، یا اسحاق جهانگیری نامش همراه با برادرش مهدی بارها نامشون از روی کارگران نیشکر هفت‌تپه مطرح شده به اینکه به نوعی ارتباط دارن. یکی از نمایندگان مجلس از شوش هم چند ماه پیش همین موضوع رو مطرح کرد که از حامیان جدی واگذاری به این دو فرد بوده و خب مشخص نیست چرا این موضوع به همین ترتیب میشه گفت چرا دولت داره اینقدر حمایت میکنه.
برخلاف روز به امروز نمایندگان مجلس اعلام کردند که از سخنان فرهاد دژپسند قانع نشدند و به گفته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به او کارت زرد داده شد. حالا در این شرایط خود کارگران نیشکر هفت‌تپه چه خواسته یا خواسته هایی دارن، چه راه حلی دارن؟
خب این خواسته ها اول از همه لغو خصوصی سازیه. بارها گفتن حالا در بین چندین و چندین خواسته ای که دارن این خواسته اصلیشونه و بعد میگن که خب لغو بشه اما به یک شرکت اصلی دولتی داده بشه که ما خیالمون راحت باشه که این مالکیت دوباره تغییر نخواهد کرد و در این حال در دست مطمئنی قرار داشته باشه، البته با نظارت خود کارگران. فهم اگر این رو دولت نمیخواد قبول کنه اصلا شرکت رو بدن به خود کارگران به صورت شرکت سهامی ادارش بکنه. این خواسته هایی هستش که سالهاست مطرح شده و دولت حسن روحانی با اون به شدت مخالفت کرد.
بسیار سپاسگزارم روزبه بلحری، همکار ما که اخبار کارگری رو دنبال میکنه و الان هم همراه ما بود از طریق خط تلفن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
تا توحید امیر امینی در جریان فعالیت‌های خیابانی روز جهانی زبان مادری در تاریخ دوم اسفند 97 توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. دادگاه انقلاب تهران او را به 9 سال حبس محکوم کرد و این حکم در مرحله تجدید نظر به 7 سال و 6 ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. اما حالا مطابق قانون جدید کاهش مجازات حبس، محکومیت او که فعال ترک در واقع آذربایجانی محبوس در زندان اوین هست، به 5 سال حبس تعزیری تقلیل یافته. اجازه بدید همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد و به ملاقات این زندانی سیاسی بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال مدنی اهل اردبیل که همه فعالیت‌هایش مدنی و مسالمت‌آمیز بوده، چه زمانی که در تجمع قلعه بابک شرکت کرده بود و چه پس از آن که درباره زبان مادری میگفت و مینوشت، و حالا به دلیل همین فعالیت‌های مدنی زندانی است پشت دیوارهای بلند زندان اوین. توحید امیر امینی 33 سال دارد، علاقمند به شعر و هنر است و حرفه‌اش جوشکاری. او در سالهای گذشته بارها احضار و بازداشت شده. آخرین بار اوایل اسفند 97 بود به دلیل پخش اعلامیه‌هایی در رابطه با روز جهانی زبان مادری. او در تهران بازداشت و به بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. مدت‌ها تحت بازجویی بود بدون دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده. او از زندانیان سیاسی حمایت می‌کرد، اما به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شد. مدافع حقوق اقلیت‌ها بود و در تجمعاتی در رابطه با روز جهانی زبان مادری شرکت کرده بود، اما به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی متهم شد. اتهام‌هایی که به تشکیل پرونده‌ای در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران انجامید، دادگاهی که قاضی آن ایمان افشاری او را مجرم دانست و برایش حکم 9 سال زندان صادر کرد. توحید امیر امینی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه شد و حکمش به 7 سال و نیم زندان کاهش یافت که 5 سال آن قابل اجراست. این فعال مدنی با حکم دادگاه همچنین به مدت 2 سال از عضویت و همکاری با گروه‌ها و احزاب سیاسی هم محروم شد و علاوه بر اینها طی سالهای گذشته دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی دو برادر و مادر سال خورده او را هم بارها احضار و بازجویی کرده است. توحید امیر امینی از حدود 2 سال پیش محکومیت خود را در حصار دیوارهای بلند زندان اوین می گذراند و آن سوی دیوارها چشمان پر اشک مادر سال خوردهش به در دوخته شده تا روزی که فرزندش از بند رها شود و به خانه بازگردد. آن روز شاید 3 سال دیگر باشد اگر در ماه‌ها و سال‌های پیش رو توحید امیر امینی مشمول عفو قرار نگیرد.
همراه ما هستید در رادیو فردا. یادتون باشه خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید با آدرس radiofarda.com، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید حتماً به تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا سری بزنید. اما آخرین خبر این که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از زمان شیوع این بیماری در چین در سال گذشته میلادی به بیش از 80 میلیون تن رسیده است. رویترز با استناد به آمار رسمی بیش از 210 کشور و سرزمین افسوده که شمار جانباختگان به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 1,768,000 تن افزایش یافته. آمریکا، هند، برزیل، روسیه، فرانسه، بریتانیا، ترکیه و همچنین ایتالیا و اسپانیا در صدر کشورهایی قرار دارند که بیشترین شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را در خود دارند. با این خبر به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.